ساعت 6 بعد از ظهر به وقت تهران. کیان معنوی هستم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. ۴۲۰ تن در ایران در شبانه روز گذشته به دلیل ابتلا به کرونا جان باختند. محمد جواد ظریف میگوید جمهوری اسلامی به همکاری نظامی با ونزوئلا ادامه میدهد. و مشاغل غیر ضروری در شهرهای پرجمعیت پس از 6 بعد از ظهر تعطیل خواهند بود. سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه درباره آخرین آمار رسمی کرونا در ایران گفت که تعداد جانباختگان در یک شبانه روز گذشته به بیش از 420 تن و تعداد مبتلایان جدید هم 9450 تن بوده است. سیما لاری اشاره کرده است که مجموع جانباختگان به بیش از 37800 تن رسیده و مجموع کل مبتلایان به کرونا را بیش از 673000 تن اعلام کرد. آمارهای رسمی وزارت بهداشت همواره محل تردید و ابهام بوده و آمار واقعی تا 4 برابر آمار رسمی برآورد شده است. از جمله به گفته نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا استان تهران، رقم واقعی عدد مبتلایان به کرونا در ایران بسیار بزرگتر از عددی است که در حال حاضر به عنوان تعداد موارد ابتلا مطرح می شود. در این حال زهران نژاد بهرام عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران گفت تعطیلی دو هفتهی تهران امروز شنبه نهایی می شود. در حال حاضر به جز استانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان که در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند، 27 استان دیگر کشور در وضعیت قرمز به سر می برند. در همین حال، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز شنبه از کاهش ساعات کار مشاغل غیر ضروری به 6 بعد از ظهر در تهران، مراکز استانها و شهرهای پرجمعیت از روز 20 آبان تا 20 آذر خبر داد. وزیر خارجه ایران همکاری نظامی تهران و کاراکاس را قانونی نامید و گفت که جمهوری اسلامی در این زمینه به همکاری با ونزوئلا ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف در مصاحبه تلویزیونی گفته است که همکاری نظامی ایران و ونزوئلا ربطی به آمریکا ندارد. پیشتر الیوت آبرامز نماینده آمریکا در امور ایران و ونزوئلا روز 5 آبان هشدار داده بود که ایالات متحده محمولی احتمالی موشک‌های دوربرد ارسالی ایران برای رژیم نیکولاس مادورو در ونزوئلا را منهدم خواهد کرد. او گفته بود که ارسال موشک‌های دوربرد ایران به ونزوئلا از نظر آمریکا قابل قبول نیست. آنها تحمل نمی‌کند و اجازه این کار را هم نمی‌دهد. خبرگزاری دولتی ایرنا خبر داد که نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی، روز شنبه با موافقت دادیار ناظر بر زندان زنان به مرخصی رفته است. این خبرگزاری به مدت مرخصی خانم ستوده اشاره نکرده است. خانم ستوده اخیراً از زندان اوین به زندان قرچک منتقل شده بود. خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع آگاه خبر داده است که شهرداری ساری و مسئول مالی این شهرداری از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. این منبع آگاه به نام او اشاره نشده درباره دلیل بازداشت شهردار ساری توضیحی نداد. به گزارش‌های این بخش می‌پردازیم. بحرین میگوید بررسی‌های نهادهای نظارت بر فعالیت‌های بانکی این کشور نشان می‌دهد بانک مرکزی و دیگر بانک‌های جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک المستقبل یا فیوچر بانک مستقر در بحرین طی سال‌های 2004 تا 2015 حدود 7 میلیارد دلار پولشویی کرده است. بحرین میگوید بانک المستقبل به پنهانکاری، جعل اسناد و عدم اطلاع رسانی درست از مقصد نقل و انتقالات مالی و با استفاده غیر قانونی از امکانات سویفت، همان جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی، از سال 2004 تا 2015 حداقل 4500 مورد عملیات بانکی انجام داده. در ایران مرتضی اعتباری مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز شنبه با این توضیح که دولت بحرین تاکنون حق دفاع و پاسخگویی به اتهام‌های طرح شده علیه بانک‌های ایران را نداده و آرای احتمالی را فاقد اعتبار و جها و وجاهت قضایی توصیف کرده است. از روشنک آستارکی تحلیلگر مسائل اقتصادی در قبرس نخست از وی در مورد این اتهامات پرسیدم.
موضوعی که در مورد این پرونده میشه بهش اشاره کرد این هستش که با تحریم‌های اقتصادی که ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی انجام داده، تبادلات مالی جمهوری اسلامی برای صادرات و واردات کالا دچار مسئله شده. بخش خصوصی هم همین مشکلات رو داره و به ناچار در واقع جمهوری اسلامی دست به ایجاد سازوکارهایی زده در برخی از کشورها که بتونه از طریق بانک‌های ایرانی خارج از کشور یا بانک‌هایی که ایران سهم در اونها داره بتونه تبادلات مالیش رو به صورت خاموش و بی صدا برای اینکه مشمول تحریم نشه انجام بده. و این پرونده هم به نظر میرسه که بخشی از همون روندی باشه که در طی بیش از یک دهه گذشته جمهوری اسلامی در برخی از کشورهای به ویژه آسیایی ایجاد کرده.
خانم آسترکی، بانک المستقبل یا همون فیوچر بانک بحرین ظاهرا به صورت مشترک میان ایران و بحرین راه اندازی شده بوده، اما دولت بحرین این بانک رو یک بانک ایرانی فعال در این کشور معرفی کرده. در اینجا این سوال پیش میاد که این بانک ها چگونه برای جمهوری اسلامی فعالیت میکنن و سازوکار اینها چی هست؟
ببینید، ما دو سری بانک داریم که در واقع وابسته به جمهوری اسلامی هستن در خارج از کشور. یک سری از این بانک ها نمایندگی یا شعبی از بانک های فعال در درون ایران هستن که در خارج از کشور با نام همون بانک به فعالیت می پردازن. طی سالهای گذشته تعدادشون زیاد بوده. از اواخر دهه 80 خیلی از این شعب بانکی مثل بانک صادرات ملی ملت در کشورهای مختلف تعطیل شدن یا فعالیت اونها به شدت محدود شد به دلیل تحریم ها و بعضی از اونها در دوره‌ای که برجام امضا شده بود باز فعالیتشون رو شروع کردن. یکی از معروف‌ترین شعبی که همچنان با وجود تحریم های کنونی در حال فعالیت هست بانک ملت هست که شعبه اون در ارمنستان در شهر ایروان هست، همچنان داره فعالیت میکنه. تبادل پول از اون بانک به داخل ایران یا از داخل ایران به در واقع ایروان کار دشواری نیست و چند روز صرفا عملیات مالی داره. این چند روز زمان میبره برای اینکه این عملیات انجام بشه. این یک سری از بانک‌ها هستن. منتها طی همون سازوکاری که توضیح دادم یه سری بانک‌هایی به صورت خیلی رسمی، یعنی جمهوری اسلامیش ابایی نداره بگه این کار رو داره میکنه و به عنوان بانک فرعی از اونها یاد میکنن که این بانک‌های فرعی مثل همین بانک المستقبل هستن در بحرین که با سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی بانک‌ها راه‌اندازی میشن، مشغول به فعالیت میشن. حتی معاون وزیر اقتصاد در سال 96 در رسانه‌های ایران این رو اعلام کرد که در واقع بانک‌های فرعی ما الان با وجود خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم‌ها بانک‌های فرعی هستن که مسئولیت ارز آوری و تبادلات مالی رو دارن انجام میدن. و خب به نظر میرسه با تشدید فشار به جمهوری اسلامی الان کشورهای مختلف حساس شدن نسبت به عملیات بانکی که داره برای جمهوری اسلامی انجام میشه و همچین پرونده‌های در واقع در ادامه همون فشار به جمهوری اسلامی هستش.
روشنک آسترکی تحلیلگر مسائل اقتصادی در قبرس در ارتباط با مسائل مربوط به بانک‌های جمهوری اسلامی و دیگر کشورها.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیمه شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 نیمه صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
این بخش خبری را پی می‌گیریم. به گزارش سایت حقوق بشر در ایران، پیکر بیجان یک کوشنده سیاسی به نام نسیم شهبازی اخیراً در کرج پیدا شده است. گزارش هاکیست وی از 15 مهر سه هفته پیش از آنکه پیکرش یافت شود در رجای شهر کرج ناپدید شده بوده است. بکتوش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
تارنگار حقوق بشر در ایران گزارش داده است نسیم شهبازی که با نام مستعار نگان سرباز ایران در ارتش پهلوی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کرد در سال 1395 به دلیل ساماندهی و شرکت در مراسم 7 آبان بزرگداشت کوروش کبیر بازداشت شده بود. بنابر گزارش‌ها پیکر بیجان وی سه هفته پس از ربوده شدن و بی اطلاعی از وضعیتش در 7 آبان در کرج پیدا شده است. یکی از آشنایان نسیم شهبازی به نام سیاوش به رادیو فردا میگوید
بانو نسیم شهبازی 40 ساله مشروطه‌خواه و هوادار سامانه پادشاهی بودند. یک فرزند پسر هم دارن ایشون و از چندین سال پیش فعالیت‌های میدانی و مجازی گسترده خودشون رو آغاز کردن. ایشون در توییتر با آیدی سرباز پهلوی 7 در چند سال اخیر فعالیت زیادی در راستای بازگشت به مشروطه و دفاع از میهن انجام داد. در تجمعات پاسارگاد سال 95 حضور فعالی داشتن و تمامی اون پیام‌های صوتی معروفی که در این تجمعات برای فراخوان منتشر شد توسط ایشون قرائت شده بود که منجر به تشکیل پرونده و احضار ایشون به دادسرای شیراز شدش. متاسفانه 15 مهر ماه ایشون از خونه خارج شدن و دیگه به خونه برنگشتن. بعد خانواده متوجه شدن که ایشون روبوده شدن، اما از روباینده یا روبایندگان هیچ اطلاعی خانواده نداشتن. تا اینکه در نهایت روز چهارشنبه 7 آبان پیکر بیجان ایشون پیدا شد. ما هنوز از محتوای نامه پزشکی قانونی مطلع نیستیم که پزشکی قانونی چه تشخیصی داده و آیا اساساً این نامه صادر شده یا صادر نشده. با توجه به فعالیت‌های سیاسی گسترده‌ای که ایشون داشتن، مثل عضویت در شورای ملی ایرانیان در ابتدای تأسیس و سپس عضویت در ستاد 7 آبان، ارتباط با حزب پانایرانیست و در محیط مجازی در قالب رستاخیز مشروطه ایران، فعالیت توزیع پرچم و شعارنویسی، چندین بار توسط نهادهای امنیتی پرونده قضایی برای ایشون تشکیل شده بود، در شیراز بازداشت شده بودند، چندین بار تهران احضار شده بودند و بسیج منطقه هم ایشون رو شناسایی کرده بود. به همین دلیل ما نهادهای امنیتی رو مسئول پاسخگویی به موضوع ربوده شدن و قتل ایشون میدونیم.
بنابر گزارش ها نسیم شهبازی برای گردهمایی 7 آبان 4 سال پیش در پاسارگاد که به دنبال برپایی آن بازداشت 10 تن گزارش شد در پیامی صوتی در شبکه‌های اجتماعی فراخوان داده بود. گزارش ها حاکیست نسیم شهبازی گذشته از اینکه چند بار بازداشت شده بود پرونده دیگری هم در ارتباط با فعالیت‌های سیاسیش در تهران داشته است.
یافت شدن پیکر بیجان نسیم شهبازی کوشنده سیاسی در کرج وی از 15 مهر سه هفته پیش از آنکه پیکرش یافت شود در رجای شهر کرج ناپدید شده بود در گزارشی از بکتاش خمسه‌پور. اما هیئت مدیره آژانس هواپیمایی سازمان ملل روز جمعه از ایران خواست به تحقیقات خود درباره سرنگون شدن هواپیمای مسافربری خطوط هواپیمایی اوکراین به مقصد کیف سرعت دهد و گزارش نهایی را منتشر کند. پرواز 752 شرکت هواپیمایی اوکراینی اندکی پس از پرواز از فرودگاه تهران در 8 ژانویه سرنگون شد. جمهوری اسلامی چند روز بعد اعتراف کرد در میانه تنش‌های شدید آمریکا و ایران نیروهایش با شلیک 2 موشک به طور تصادفی هواپیما را سرنگون کردند. در این حادثه همه 176 سرنشین هواپیما کشته شدند. به گفته رئیس شورای بین‌المللی سازمان هواپیمایی کشوری ایکائو گزارش نهایی باید ظرف 12 ماه پس از وقوع حادثه صادر شود. و اینکه آمار مبتلایان به کرونا در جهان به بیش از 49,290,000 تن رسید و آمار جانباختگان نیز بیش از 1,240,000 تن اعلام شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا با حدود 9 میلیون و 780 هزار مبتلا و بیش از 236 هزار جان باخته در صدر کشورهای جهان قرار دارد. هند، برزیل، روسیه و فرانسه پس از آمریکا هستند. رویترز اشاره کرده که آمار مربوط به کرونا در جهان را بر اساس بیانیه‌های وزارتخانه‌های بهداشت و مقام‌های دولتی تهیه کرده است. می‌رسیم به پایان این بخش خبری و گزارش‌های رادیو فردا. بخش بعدی تا 45 دقیقه دیگر با آگاهی می‌رسد.